ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه دایره روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت میشنوین که کشت کوکنار در افغانستان به شکل بی سابقه بلند رفته. در خبرهای جهان میشنوین که رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم برتانیا روی مشکلات امنیتی بحث کردند که متحدین غربی با اون مشکلات در افغانستان، سوریه و ایران مواجه هستند. ایره هم میشنوین که 8 نفر در اثر 3 انفجار در شمال بغداد کشته شدند. این انفجارها شیعه های را هدف قرار داد که بر زیارت راهی کربلا بودند. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواهد شنیدین، ولی نخواست همکارم از استدیوی کابل با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام علیکم، من جمشید عبیب‌زاده هستم. سرخط خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در نظر است تا نواز شریف صدر اعظم این کشور به افغانستان سفر کند. در یک سروی تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آمده است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2013 36% افزایش یافته است و پلیس شهر کابل میگوید که یک مقدار مواد منفجره که به هدف برهم زدن لوی جرگه مشورتی و مراسم عاشورا به این شهر انتقال شده بودند را کشف و به دست آوردند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در نظر است تا نواز شریف صدر اعظم این کشور به افغانستان سفر کند. اعزاز چوهدری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که زمان دقیق این مسافرت تا هنوز روشن نشده است. دیدار از کابل درج فهرست می باشد، اما زمان دقیق و اجندای آن روشن نشده است. اما با در نظر داشت شرایط کنونی، تمرکز بیشتر در این سفر روی تقویت رابط میان دو کشور و مصالحه در افغانستان خواهد بود که شما می دانید پاکستان به آن اهمیت بیشتر می دهد. پاکستان خواهان پیشرفت در مصالحه و ثبات در افغانستان می باشد. این سفر صدر اعظم پاکستان بنابر دعوت رئیس جمهور کرزی صورت خواهد گرفت. در یک سروی تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آمده است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2013 36% افزایش یافته است. مسئولان این اداره و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز به هنگام نشر این گزارش در این خصوص ابراز نگرانی کردند. دین محمد مبارز راشدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر در این مورد چنین گفت:
تریاک در افغانستان از 156,000 در سال 2013 به 209,000 هکتار بالا رفته. این یک خبر بد است برای ما.
در این سروی سازمان ملل متحد آمده که تولیدات تریاک هم نسبت به سال 2012 در این کشور افزایش یافته است. پلیس شهر کابل میگوید که یک مقدار مواد منفجره که به هدف برهم زدن لوی جرگه مشورتی و مراسم عاشورا به این شهر انتقال داده شده بودند را کشف به دست آوردند. جاوید جبلی معاون هماهنگی ریاست عمومی قطعه خاص پلیس امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این مواد از مناطق پل چرخی، پغمان و بگرامی به دست آمدند. آقای جبلی میگوید که در ارتباط به این قضیه یک تن را بازداشت کردند و تحقیقات در زمینه جریان دارد. دیروز عمر داوودزی وزیر داخلی کشور هم از وقوع دو انفجار که به هدف برهم زدن لوی جرگه مشورتی سازماندهی شده بود خبر داد و مسئولان ولایت ننگرهار میگویند که یک طفل را از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. محمد حنیف گردیوال سرپرست این ولایت بر رادیو آزادی گفت که در این ارتباط دو اختطافچی بازداشت شدند. چند روز قبل نیز 13 تن از قاچاقبران انسان در همین ولایت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در خبر دیگر میشنوین که یک پسر پدراندر خود را در ولایت قندهار با دادن زهر کشت. زیادرانی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار میگوید که این پسر از سوی پلیس بازداشت شده، اما علت این رویداد روشن نشده است. تشکر از شما که با ما هستین. حالا فرشته نگاه خبرهای بیرون از افغانستان را پیشکش میکند.
سلام و خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم بریتانیا روی مشکلات امنیتی بحث کردند که متحدان غربی با آن در افغانستان، ایران و سوریه مواجه هستند. قصر سفید گفت با باراک اوباما و دیوید کامرون در مورد تلاش‌ها به منظور دستیابی به یک توافق با کابل درباره اینکه شمار کم سربازان آمریکایی پس از 2014 در افغانستان باقی بمانند یا نه صحبت کردند. به گفته قصر سفید این دو رهبر دیروز سه شنبه از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه قصر سفید، اوباما از کامرون به خاطر حمایت از مذاکرات اخیر میان رهبران افغانستان و پاکستان در لندن ستایش کرد. قصر سفید میگوید دو رهبر یک بار دیگر روی حمایتشان از گفتگوها میان قدرت‌های جهان و ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور تأکید کردند. این گفتگوها قرار است هفته آینده از سر گرفته شود. در یک خبر دیگر میشنوید که قصر سفید به قانونگذاران آمریکایی در مورد وضع تحریم‌های تازه بر ایران هشدار داده است. این هشدار به خاطر صورت گرفته تا برای حل اختلاف روی برنامه هسته ایران به دیپلماسی فرصت داده شود. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت که افزایش تحریم‌ها بر ایران چانس جنگ را بلند برده می‌تواند.
This is a decision to support diplomacy and a possible peaceful resolution.
این تصمیم برای حمایت از دیپلماسی و حل مسالمت‌آمیز به این موضوع اتخاذ شده است. مردم آمریکا یک راه حل مسالمت‌آمیز را برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی که قابل توجیه و درک باشد ترجیح می‌دهند و این توافقنامه ظرفیت آن را دارد که مردم آمریکا رفتن به سوی جنگ را نمی‌خواهند. قرار است دور دیگر گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهان هفته آینده آغاز شود. هشتن در اثر سه انفجار هماهنگ امروز در بقوبه شمال بغداد کشته شدند. انفجارها شیعه‌های را هدف قرار داد که برای ادای مراسم عاشورا به سوی زیارتگاه در شهر کربلا در حرکت بودند. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق در حال افزایش است. شیعه ها بیشتر از سوی سنی‌های افراطی هدف قرار می‌گیرند. تا کنون بیش از 5500 تن در حملات امسال در عراق کشته شدند، در حالی که تنها تعداد کشته شدگان ماه اکتبر به 1000 تن می‌رسد. مقام‌های فیلیپین می‌گویند در اثر هجوم هزارها تن از نجات یافتگان طوفان هایان بالای یک گودام برنج در ولایت آسیب زده لیتی 8 تن کشته شدند. ریکس استوپرز سخنگوی اداره خوراک این کشور می‌گوید این حادثه در نتیجه فرو ریختن دیوار گودام به وقوع پیوست و می‌افزاید هجوم مردم به نیروهای امنیتی غالب آمد و مردم توانستند تا بیش از 100 هزار بوجی برنج را با خود ببرند. در اثر طوفان آیان جمعه گذشته در فیلیپین هزارها باشنده این کشور بی‌خانه شدند. تا کنون تعداد رسمی کشته شدگان این طوفان به 2275 تن رسیده است. و یک زن در ارتباط به دست داشتن در تیراندازی بالای معاون رئیس اداره مهاجرت فدراسیون روسیه در مسکو بازداشت شد. مقام‌های پلیس در مسکو می‌گویند یک زن 24 ساله‌ای که نامش افشا نشده ناوقت دیروز دستگیر شده است. این زن متهم به شمولیت در گروهی است که به روز دوشنبه بالای مایس قربانوف تیراندازی کرده و وی را در نزدیک خانه‌اش مجروح نمودند. قربانوف که از آذربایجان است در حال حاضر در شفاخانه بوده و در بیانش به پلیس گفته است که از سوی یک زن بالایش تیراندازی می شود. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کشت کوکنار در افغانستان به شکل بی سابقه بلند رفته است. از فروش یک دختر کوچک از سوی پدرش در ولایت جوزجان هم می شنوید.
بی جای بودیم اینجا، گشنه بودیم، قرضدار بودیم، بی سرپناه بودیم ما. روز هم اول که همه کار کردیم پشیمان بودیم. همه کار کردیم ما بلن پشیمان هستیم.
از زندگی یگانه یهود افغان هم خواهید شنید. در برنامه در جستجوی انصاف از وضعیت نامناسب بعض دکتران با مریضان می شنوید.
یک دکتر این شفاخانه مرا تیله کرد، اصلا گپ ما را گوش نمی کردند. وقتی که دروازه اتاقش را باز می کردیم و می گفتیم که دکتر صاحب، می گفت بلا.
در برنامه حقیقت چیست مصاحبه با وزیر سرحدات خواهیم داشت.
مردمی قبل عالم برای خود افغان میگه، مردمی که در دگلی هستن عالم برای خود افغان میگن و ما مطمئن هستیم اگر سیستم پس احیا شوه ما هیچ ترس نداریم، پس اما مردم استاد میشه.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، یک سروی جدید ملل متحد نشان داده که در سال جاری میلادی میزان کشت کوکنار در افغانستان 36% افزایش یافته. سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هنگام نشر این گزارش امروز این مسئله را یک خبر بد خواند، اما تاکید کرد که مبارزه بر ضد این پدیده ادامه خواهد داشت. در این حال مسئولین در اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد میگن که برای مبارزه با مواد مخدر باید به سطح جهانی کار شود. جزئیات موضوع از فتح محمد بها میشنوین.
هرچند مبارزه مشترک بیش از یک دهه حکومت افغانستان و جامعه جهانی در برابر مواد مخدر 7 میلیارد دلار هزینه برداشته، اما میزان کشت و تولید مواد مخدر در این کشور هنوز هم کاهش نیافته است. بر اساس یک سروی تازه سازمان ملل، کشت کوکنار در افغانستان در سال جاری میلادی 36% افزایش یافته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان کوکنار را یک منبع عایداتی برای تروریستان داخلی و خارجی میداند. مبارز راشدی، سرپرست این وزارت، افزایش کشت کوکنار را در کشور یک خبر ناگوار میخواند، اما تاکید دارد که برای جلوگیری آن پلانهای جدید روی دست گرفته میشوند.
یک خبر بعد در این راپور هست و او بالا رفتن کشت تریاک در افغانستان از 156,000 در سال 2013 به 209,000 هکتار کشت بالا رفته، از 3,700 متریک تون تریاک به 5,500 تون رسیده. این یک خبر بد است برای ما.
در سروی تازه که به روز چهارشنبه سوی حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد منتشر شد نیز آمده است که در سال جاری میلادی عاید به دست آمده از کشت کوکنار در افغانستان به 950 میلیون دلار میرسد. این سروی نشان می‌دهد که هم اکنون 1 کیلوگرم تریاک نزدیک به 150 دلار به فروش میرسد و همین مسئله توجه بسیاری از دهقانان افغان را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان انتقاد دارد که تا حالا با مواد مخدر در این کشور مبارزه جدی صورت نگرفته و ظرفیت ها در این بخش هم پایینند. با این حال اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی نسبت به افزایش کشت تریاک در افغانستان تاکید دارد که مبارزه با مواد مخدر نیاز به تلاش‌های مشترک کشورهای جهان دارد. جان لوک لمایو، رئیس منطقوی این اداره، میگوید که این افزایش به سطح جهان یک ریکارد است و برای کاهش دوباره آن باید کار شود.
ما شاهد هستیم که کشت کوکنار در افغانستان بیشتر شده است. مشکل کوکنار در این کشور مانند یک ویروس در بدن می باشد. برای مسئولیت حکومت هم زیان می رساند. به یک مسئله باید اشاره کنم که این مبارزه فقط وظیفه کنوانسیون های سازمان ملل نیست. یک کشور هم از این مبارزه خارج نباید باشد. ما باید یک مسئولیت مشترک داشته باشیم.
بخش اعظم کوکنار امسال در ولایت های هلمند، فرا، قندهار، اروزگان، زابل، هرات و نیمروز کشت شده و مقام ها دلیل این مسئله را خرابی امنیت در این ولایات می داند. هم اکنون 17 ولایت افغانستان آری از کشت کوکنارند و 17 ولایت هنوز هم شاهد کشت این پدیده هستند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می پذیرد که دولت این کشور تا اکنون برای جلوگیری از کشت کوکنار تلاش جدی نکرده، اما پس از این به همکاری والیان ولایت ها این مبارزه شدت خواهد گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولین قول اردوی 209 شاهین از تامین امنیت در ایام بزرگداشت از روز عاشورا خبر داده، میگن که در تمام مناطق ولایت بلخ نیروهای امنیتی ای قول اردو موظف ساخته شدند تا از وقوع هر نوع عمل تخریبی جلوگیری شود. مجیب رحمان حبیب زای، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
مسئولین امنیتی قول اردوی 209 شاهین میگویند که برای تامین امنیت بهتر تجلیل از مراسم عاشورا اقدامات امنیتی لازمه را روی دست دارند. جنرال زلمی ویسا که در مراسم از یاد بوده قیام مبارزان امام حسین صحبت میکرد، در جریان تجلیل از روز عاشورا از تامین امنیت سرتاسری در ولایت شمال و بالخصوص بلخ خبر داد. قماندان قول اردوی 209 شاهین زلمی ویسا میگوید که حضرت امام حسین یک صفحه جدید از مبارزه و مقابله با ظلم و ظلمت در دین مبین اسلام را گشود. و نیروهای افغان نیز با پیروی از این قیام حضرت امام حسین در همه حالت و هر جا که باشند برای دفاع از تمامیت ارضی دریغ ننمایند.
شهامتی که سربازای ما، شهامتی که پرسنل ما، بریدمال ما، افسر ما از خود نشان داده، از انمی سرمش که تاریخ خود استفاده کرده و در مقابل دشمن با مبارزه بسیار جدی و قوی پرداخته.
قماندان قل اردوی 209 شاهین جنرال زلمی ویسا میگد که برای روحیه دادن هرچی بیشتر نیروهای این قل اردو و نشان دادن عدم تبعیض مذهبی میان افسران، سربازان و بریدملان این ارگان امنیتی از روز قیام امام حسین علیه ظلم و ظلمت یاد بود کردند. مسئولین ریاست حج و اوقاف ولایت بلخ نیز در صحبت به این مراسم مذهبی در قل اردوی 209 شاهین خطاب به سربازان این قل اردو گفت: شما با پیروی و تقلید از امام حسین نگذارید که یک بار دیگر شکار ظلمت و تاریکی شوید و در تلاش خونسازی توطئه‌های دشمن وطن خیش باشید.
آنچه حرکت ما، آنچه که دشمنان اسلام، دشمنان این خاک، دشمنان این سرزمین تبلیغ سو میکنه، ما باید دقیقاً در او مطالعه بکنیم.
در حال مقامات امنیتی قل اردوی 209 شاهین از تامین امنیت کامل در ایام بزرگداشت از مراسم عاشورا یا دهم محرم در ولایت بلخ خبر میدهند که مردم ولایت بلخ میگویند آنان برای تامین امنیتشان در حراس بوده و در سالهای قبل نیز در ایام تجلیل از مراسم عاشورا مخالفین در مناطق مختلف دست به انفجار و انتحار زدند و در ولایت بلخ نیز در اثر انفجار بم در ایام تجلیل از روز عاشورا بیش از 5 تن کشته و مجروح گردیده بودند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
از مزار شریف میریم به فرا. ده تن از شاگردای یک مکتب در ولسوالی پشت رود ولایت فرا ظهر امروز در اثر یک انفجار ماین کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات این ماین در مقابل یک مکتب جاسازی شده بود و هنگامی که شاگردا از مکتب رخصت شدند این ماین منفجر شد. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت مشنوین.
این ماین در ولسوالی پشترود ولایت فرا در مقابل مکتب متوسطه قره مساو انفجار نموده است. ماین هنگام منفجر شده است که شاگردان مکتب رخصت شده بودند. عبدالرحمن رونده سخنگوی والی فرا میگوید که به گمان اغلب این ماین از سوی مخالفان مصر دولت برای نیروهای امنیتی افغان جاسازی شده بود. اما یک از معلمین این مکتب که در صحنه حاضر بود میگوید که هدف من شاگردان مکتب بوده است و ماین وقت انفجار داده شد که شاگردان رخصت گردیدند. من به ساحه نزدیک بودم. ماین دقیقاً در مقابل مکتب زیر پلچک جاسازی شده بود. وقتی شاگردان مکتب رخصت شدن انفجار نموده و دو تن از اطفال دستور را به شهادت رسانده و سه تن دیگر را زخمی نمودند. این اولین بار است که در ولسوالی پشترود ولایت فرا شاگردان مکتب در انفجار ماین آسیب میبینند. مخالفان مسئله دولت و یا هم گروه دیگری مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. چندی پیش وقتی یک شاگرد پاکستانی به نام ملاله یوسفزی در حمله مشابه زخم برداشت، دولت افغانستان آن حمله را به شدت محکوم نمود و فعلا دیده خواهد شد که واکنش دولت افغانستان در مورد این رخداد چه خواهد بود.
یک مرد به نام رمضان در ولایت جوزجان دو دختر خردسال خود فروخته و گفته که فقر و تنگدستی باعث این کارش شده. اما کسایی که رمضان میشناسن چیز دیگه میگن. ای که چی میگن از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان میشنویم.
مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت جوزجان میگوید بر مبنای شکایت مادر یک دختر 7 ساله آنها موضوع را پیگیری کرده یک جوان 22 ساله را که اسدالله نام دارد و باشنده شهر شبرغان است بازداشت نمودند. عبدالمالک ممنون مدیر مبارزه با جرایم جنایی جوزجان میگوید قضیه این دختر به سارنوالی فرستاده شده تا در آنجا به قضیه طبق قانون رسیدگی شود.
من نام فیروزه ایدن به اسامی اسدالله ولد عبیبولا و هم باشنده همی شهر شده برای از او جبرن که سن از او 22 سال است. اینا رو ما دستگیر کردیم چون نکای مخالف قانون اساسی افغانستان و شریعت اورای محمدی بوده.
مغفرت صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر ولایات جوزجان سریپول و فاریاب میگوید در قسمت این قضیه نباید کوتاهی صورت گیرد.
که علت از این که همین کار صورت گرفته پدرش هم معتاد بودن. معتاد بودن خود پدر هم باعث از این میشه که او حداقل حق طفل خود را نفهمیده که اگر طفل چی حق خود را از یک طرف فقر غربت دامنگیری از اینا شده، از طرف دیگه که چون معتاد بودن این حالت برای طفل خود انجام دادن.
در همین حال رمضان پدر فیروزه میگوید او از دست ناداری و تنگدستی مجبور شده بود تا دختر 7 سالش را بفروشد. رمضان به رادیو آزادی گفت که او یک دختر 5 ساله دیگرش را نیز به نام اسما فروخت است.
بی جای بودیم اینجا، گوشنه بودیم، قرضدار بودیم، بی سرپنا بودیم ما. روز هم اول که همه کارا کردیم پشیمان بودیم. همه کارا کردیم ما بیلنم پشیمان هستیم.
مسئولان دفتر سازمان حقوق بشر در جاغجان میگویند خشونت علیه زنان و دختران که شامل موضوعات ازدواج اجباری، فرار از منزل، لتکوب و سایر مسائل می شود در این ولایت رو به افزایش است. سال گذشته نیز 86 واقعه خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده بود، در حالی که در 8 ماه سال روان این واقعات از 130 مورد تجاوز می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، آخرین یهود باقی مانده در آخرین کنیسه یهودی ها در افغانستان پیش از داخل شدن بر رستوران خود کلا و چپن خود می کشد تا مشتریایش در موردش فکر بد نکنن. ای که ای یهود افغان از چی می ترسه و چرا می ترسه؟ در گزارش آژانس خبری رویترز مشنوین از همکارم آرش همایون.
تا سال 2005 میلادی صرف 2 یهودی در افغانستان زندگی می کردند. بعد از مرگ یک تن آنها، زبولان سمانتوف 50 ساله یگانه یهودی است که در افغانستان زندگی می کند. زبولان سمانتوف قبل از داخل شدن به رستورانتی که متعلق به اوست و در همان عمارت واقع است که آخرین کنیسه یهودان در آن موقعیت دارد، کلا و ردایش را بیرون می آورد. وی می گوید این کار را به خاطر آن می کند تا مشتریانش در مورد او فکر بد نکنند. آژانس خبری رویترز می نویسد. زبولان سمانتوف برای حفاظت از رستورانت کباب بلخ باستان که 4 سال قبل آن را باز کرده است زیاد هم نمی خواهد هویتش را آشکار کند. وی می گوید با آن که همه غذاها در این رستوران توسط خود مسلمانان طبخ می شود، اما رستوران دیگر آن رونق گذشته را ندارد. زبولان سمانتوف می گوید در گذشته هتل‌ها برای 4 تا 500 تن غذا فرمایش می دادند و 4 تا 5 اجاق همیشه روشن می بود. اما اینک می خواهد که در ماه مارچ سال آینده رستورانتش را مسدود ساخته محل آن را به کرایه بدهد. به نوشته آژانس خبری رویترز در مورد ریشه یهودی ها در افغانستان اطلاعات زیاد موجود نیست. برخی ها به این عقیدند که آنها از حدود 2000 سال قبل به این سو در این منطقه زندگی می کنند. در قرن 20 هزاران یهودی در افغانستان زندگی می کردند که به شهرهای مختلف در این کشور تقسیم شده بودند و با یهودی های خارج از افغانستان کمتر ارتباط داشتند. بعد آنها به طور کتلوی از افغانستان مهاجرت کرده بیشتر آنها به کشور تازه تشکیل شده اسرائیل رفتند. دختر و خانم زبولان سمانتوف نیز او را ترک کرده به اسرائیل رفتند، اما وی تصمیم گرفت تا با برادران افغانش باقی بماند. به نوشته آژانس خبری رویترز اینک بیش از 12 سال از سرنگونی طالبان توسط نیروهای به رهبری امریکا می گذرد، اما حراس از بمب‌ها و فیرها یک بخش از زندگی روزانه افغانستان است. سمانتوف می گوید از ناحیه رستورانتش حدود 45 هزار دلار خسارتمند شده و همه ثروتی را که پدرش گردآوری کرده بود از دست داده است. وی امیدوار است که با کرایه دادن رستورانتش بتواند کنیسه را دوباره ترمیم کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شنونده عزیز، حال همکارم همیرا الکوزه مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
شماره از نشریه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات دیگر بیشتر در مورد آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه و تهدیدهای امنیتی در رابطه با آن بحث و تبصره کرده اند. روزنامه دولتی هیواد به نقل از وزیر داخله می نگارد بعضی از کشورها به خاطر برگزاری لویه جرگه مشکلات ایجاد می کنند.
روزنامه به نقل از عمر داودزی وزیر امور داخله می نویسد مخالفین مسلح و بعضی کشورهایی که با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا مخالفت دارند در برگزاری لوی جرگه به منظور امضای این سند مشکلات ایجاد می کنند. روزنامه در ادامه مطلب می افزاید تاکنون نیروهای امنیتی جلو دو حمله کننده را که می‌خواستند امنیت برگزاری لوی جرگه را با مشکل مواجه سازند گرفته است. روزنامه آرمان ملی به نقل از وزیر دفاع افغانستان نگاشته است که می‌گوید طالبان نمی‌توانند لوی جرگه مشورتی را اخلال نمایند. روزنامه در ادامه می‌نویسد طالبان قبل از این افراد را تهدید به مرگ کرده‌اند که در لوی جرگه اشتراک می‌کنند. روزنامه در سرمقاله خود می‌نگارد نباید مارهای آستین را در کشور نادیده گرفت. روزنامه می افزاید آنه ده افرادی که با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا مخالفت دارند به باور نویسنده آنها خیال به قدرت رسیدن طالبان و حزب اسلامی را به سر می پرورانند. روزنامه می افزاید نیروهای امنیتی افغان تا زمانی که به پای خود استاد شوند و کمک نیروهای خارجی نیاز دارند. به باور نویسنده اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی امضا نشود ترس آن می رود که کمک های خارجی قطع گردد و نظام کنونی با سقوط مواجه گردد. سرمقاله نویس روزنامه آرمان ملی به جامعه جهانی پیشنهاد می کند که مدت طولانی را باید در افغانستان باقی بمانند و نویسنده مطلب امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان واشنگتن و کابل را به نفع مردم هر دو کشور می داند.
ساعت 3:25 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. شنونده عزیز، تا لحظات بعد جنجال‌های جاری سوریه را به شما خواهد داشتیم، حتما با ما باشین.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنجال‌های سیاسی و امنیتی در سوریه ادامه داره، ولی حال به مصر میریم و از جنجال‌های سیاسی و امنیتی مصر مشنویم. یک محکمه در قاهره ختم حالت اضطرار و قیود شبگردی در مصر که از 3 ماه به این طرف ادامه داره حکم داده. این حکم توسط محکمه دو روز پیش از موعدی که انتظارش میرفت اعلان شده و حکومت مصر بر اجرای حکم ابلاغی رسمی را منتظر یک ابلاغی رسمی می باشه. جزئیات موضوع را از همکار مقیم نایب بشنوین.
وزارت خارجه امریکا در ادامه ابراز نگرانی ها از وضعیت مصر از حکم محکمه مصر در ارتباط به پایان دادن حالت اضطراری و قیود شبگردی در این کشور استقبال کرده است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید واشنگتن از حکومت مصر تقاضا کرده تا به حقوق تمام ادبای این کشور به شمول اعتراضات صلح‌آمیز و رسیدگی به قضایای اعتراض کننده ها در محاکم غیر نظامی احترام بگذارد. ما از حکومت تقاضا میکنیم تا به حقوق تمام مصری ها احترام بگذارد، اطمینان از حقی که همه جوانب بتوانند از آزادی تجمع و آزادی بیان استفاده کنند و همچنان اطمینان از حق رسیدگی قضایای همه افراد ملکی دستگیر شده تنها از طریق محاکم غیر نظامی شامل این حقوق میباشد. بنابراین ما از این حکم استقبال میکنیم، اما مراحل و گام های دیگری هستند که موجب نگرانی ما میباشد. حالت اضطراری در مصر در 14 ماه اگست پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا و بروز خشونت ها توسط اردوی این کشور اعلان شد و در 12 ماه سپتامبر امسال برای 2 ماه دیگر تمدید گردید. در نتیجه این خشونت ها صدها تن که عمدتاً طرفداران مرسی بودند کشته شده و در جریان سرکوب این خشونت ها توسط نیروهای امنیتی هزاران نفر دیگر دستگیر گردیدند. بعدن این اعتراضات در جریان چند ماه اخیر پس از اعلان حالت اضطراری در مصر کاهش یافت. حالت اضطراری در مصر به اردو صلاحیت گسترده داد تا افراد ملکی معترض را زندانی کند و قیود شبگردی را از 1 شب تا 5 صبح به اجرا درآورد. اردو دسوم ماه جولای امسال محمد مرسی رئیس جمهور مصر را که طی یک پروسه دموکراتیک انتخاب شده بود برکنار و حکومت موقت به رهبری عدیل منصور را جانشین او ساخت. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار اعتراض کنندگان در ماه دسامبر سال 2012 میلادی در مقابل قصر ریاست جمهوری این کشور تحت محاکمه قرار دارد. اما طرفداران وی برکناری او را محکوم کرده آن را یک کودتای نظامی می دانند. لغو حالت اضطرار در مصر در یک زمان اعلان می شود که حکومت این کشور با فشارهای تازه از سوی فعالان در ارتباط با لایحه جنجال برانگیز جدید روبرو است که محدودیت‌های بیشتر را بر حق اعتراض وضع کرده است. بر اساس این لایحه سازماندهندگان اعتراضات باید برای هر گونه تجمع اجازه بگیرند.
شنونده عزیز، آیا با وضعیت دکترها با مریضا در شفاخانه های شهرهایتان راضی هستین؟ یک تن از مریضای افغان عدم رضایت خاددهی بخش چنین ابراز میکنه.
یک دکتر این شفاخانه مرا تیله کرد، اصلا گپ ما را گوش نمی کردند. وقتی که دروازه اتاقش را باز میکردیم و میگفتیم که دکتر صاحب، میگفت بلا.
این شکایت تا لحظات بعد در برنامه در جستجوی انصاف میشنوین. حتما با ما باشین. ولی حال ساعت 3:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
وزارت خارجه پاکستان میگوید قرار است نواز شریف صدر اعظم این کشور انقریب به افغانستان سفر کند. در یک سروی تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آمده است که کشت کوکنار در افغانستان امسال 36% افزایش یافته است. پلیس شهر کابل میگوید یک مقدار مواد منفجره ای که به هدف برهم زدن لویه جرگه مشورتی و مراسم عاشورا به این شهر انتقال داده شده بود کشف و به دست آوردند. مسئولان ولایت ننگرهار میگویند که یک طفل را از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم بریتانیا روی مشکلات امنیتی بحث کردند که متحدان غربی با آن در افغانستان، ایران و سوریه مواجه هستند. قصر سفید به قانونگذاران آمریکایی در مورد وضع تحریم‌های تازه بر ایران هشدار داده است. مقام‌های فیلیپینی میگویند در اثر هجوم هزارها تن از نجات یافتگان طوفان هایان بالای یک گودام برنج 8 تن کشته شدند. و 8 تن در اثر 3 انفجار هماهنگ امروز در بقوبه شمال بغداد کشته شدند.
من نواهشت دارم، نزور دارم،
هیچ من خانه اینجا باشنم، مالا دو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف به شکایت شوهر یک خانم از برخورد نامناسب دکتران شفاخانه مرکزی ولایت ننگرهار پرداخته ایم. حاجی ارزانگل مردی است که همکنون در ولایت لغمان زندگی می کند. او می گوید حدود 6 ماه قبل خانمش را که حمل داشت برای عملیات به شفاخانه صحت عامه ولایت ننگرهار برده بود. با گفته ارزانگل، او پس از آن مجبور به این کار شد که دکتران شفاخانه لغمان دستور عملیات خانمش را دادند. اما او گله دارد که دکتران شفاخانه مرکزی ننگرهار با آنها برخورد مناسب نکرده و مریضش را درست تداوی ننمودند. ارزانگل میگوید که اگر در شفاخانه ولایت لغمان امکانات لازم عملیات وجود می داشت، هرگز به شفاخانه ولایت ننگرهار مراجعه نمی کردند.
برخورد آنها در هنگام داخل شدن ما به شفاخانه انسانی نبود. من فکر میکردم که دکتران زن مهربان و با رحم هستند، اما به خدا باور کنید که در وجود دکتران بخش زنان این شفاخانه هم روی انسانی و ترحم وجود نداشت.
یک دکتر این شفاخانه مرا تیله کرد، اصلا گپ ما را گوش نمی کردند. وقتی که دروازه اتاقش را باز میکردیم و میگفتیم که دکتر صاحب، میگفت بلا. من در همین شفاخانه عملیات شدم، سیرومم باز شده بود و هیچ کس یافت نمی شد که آن را دوباره وصل کند. هر طرف می گشتم و کسی به من توجه نمی کرد.
این مشکل را با همایون زهیر رئیس شفاخانه ساعت عامه ولایت ننگرهار از طریق تلفن مطرح کردیم. او موجودیت برخی از این مشکلات را تایید می کند.
راستی هم سلوک و روش پرسنل طبی در تمام افغانستان فکر میکنیم در شفخانه یک مشکل عمده است و ای را جناب وزیر صاحب هم در یک بیانیه خاص خود پیشنهاد کرده بود که باید در مقابل مریضا باید مسلکه ما یک روش بهتر و خوب برای خود اختیار بکنیم، لیکن به تاسف این مشکلات شاید باشه و این مشکل خصوصی که از این وطندار ما است خوبتری می بود که در مون روزی که این مشکل رو برو شده بود و به اداره شفاخانه و به سرتبابه در تماس می شد تا که امو کسی که برخورد بد کرده تا شناسایی می شد و کتیزو یک اجراءات قانونی و اصولی صورت می گرفت، لیکن با تاسف که و هم وطنای ما همیشه شکایت دارن و مشکلات رو بروی می شن و متحمل می شن، لیکن با اداره ای را شریک نساختن که اینمی یک دلیل عمده است که اینمی سلوکا دوام پیدا می کنه و شاید یک تعداد محدودی راستی هم برخورد خوبی نداشته باشه در برابر هم وطنای ما. این یک مشکل به اداره است چون اداره همیشه
بله دکتر خبر نمیشه. اما شما خب میفهمین که یک کسی که از یک قریه بسیار دوردست میاین و سواد هم ندارن و امو راه و روش نمیفهمن و نمیفهمن که به کی مشکل خود بکنن، حتما یک دفتر باید وجود داشته باشه که اونا امو مشکل انعکاس بتن. و علاوه به این که از برخورد دکترها شکایت کردن، اینا گفتن که بسیاری از افراد که مریضای خود در این شفاخانه آوردن دکترها درست تداوی نکردن و حتی بعضی از خانم ها در روی دالیز ولادت کردن و دکتر نبوده که اونا را توجه بکنه برشون. اینطور یک موضوعات هم مطرح کردن، شما چی میگین در این مورد؟
بله اصلا مرجع شکایت هر وقتی که هم متنه ما دمی داخل شفاخانه میشه یک کانتینر است و او ریسپشن است که در اون نمبر تلفنی نوکریوال عمومی دو نمبر تلفن داریم که اگر وطندارای ما به هر مشکل رو برو میشن در شفاخانه مربوط به خدمات شفاخانه اینا میتونن به این نمبر زنگ بزنن. یکی و دیگه در هر وارد که اینا وطندارای ما ببینن یک صندوق در دانه دروازه است به نام صندوق شکایت که وطندارای ما میتونه از این می صندوق با استفاده اداره را در جریان بگذارن. این یک چیز است که ما خوشبختانه در شفاخانه او زمین ننګرهار مرجع شکایت برای وطنداری خود داره و من در دالیز ولادت ها شما میفهمین و تمام وطنداری ما میفهمن که از پنج ولایت تقریبا مریضای نارملش که اصلا باید نبیاین مراجعه نکنن به این شفخانه او زوی مراجعه میکنن. بعد وقتانه که از لغمان مریض داریم اینمی وطنداری ما که بسیار جای دوردست آمده شاید یک ولادت عادی و نارمل باشه که در یک کلینیک در مقریه از اینا ای خدمات ارزا میشن، لیکن یا ترجیح میتن و اینمی بار اضافی پنج ولایت و ولسوالی همجوار کلینیکای ناحیوی شهر جلال آباد باعث ازی شده که ما دا بستر فعلا داریم. یک سال پیش چار بود داره بدا و دیرو زیره با پانزه رساندیم لیکن کفایت نمیکنه و اینمی فاکتور هست که یک ازدحام بزرگ که در سرازی شفاخانه است از نظامیه، از ملکیه، از ولایته دیگر هم جوار و از شهرهای کابل و جلال آباد و تورخم جلال آباد راستی هم نه تنها در وارد ولاد نیسایی ما بلکه در تمام واردها یک چلنج است و یک مشکل بزرگ است که بعضی وقت متنه ما بستر برش نمیرسه و ما جواب هم نزاکتن نمیتیم اخلاقن که شما چرا از لغمان یک کیز نرمال آوردین یا از یک کلینیکی که در قریه تان موجود است آوردین. و این نمه باعث ازی میشن که بعضی وقت راستی هم ما از دالیز کیزای داریم. یک حقیقت است و این شفاخانه این تعمیر حداقل به یک هزار بستر برسه. ما حال این با 250 بستر تعمیر داره و ما فعلا 450 بستر رساندیمش لیکن کفایت نمیکنه. اما تنها ما حق و جانب است این شفاخانه او زوی ننګرهار چون برای پنج ولایت کار میکنه باید وسط پیدا کنه جایش یک
شما تشکر دکتر صاحب. شما همین مشکلات را که در شفاخانه موجود است و همین قسم مراجعینتان زیاد است این موضوع را با وزارت صحت افغانستان مطرح کردن که یک راه حل پیدا شود برای رفع این مشکل؟
همیشه ما با وزارت صحت عامه و مسئولینی که از وزارت صحت عامه به این شفاخانه مراجعه نموده و تمام مجالسی که با تمام ولایت ها و ولسوالی ها داریم با نماینده وزارت صحت عامه داریم با رئیس صحت عامه ایره ما شریک نمودیم و با تاسف که وعده های بسیار شده به سالها گفتن که ما یک شفاخانه هزار بستری را برای ننګرهار باید داشته باشیم لیکن با تاسف تا باری نداریم و ازدحام یک مشکل بسیار عمده از این شفاخانه است، نه تنها ملکیه بلکه تمام نظامی، همه ادارات نظامی، امنیت ملی، پلیس ملی و اردوی ملی تمام مراجعه به این شفاخانه میکنه. محبسایی که داریم در شهر جلال آباد و یاد دیگه ولایت اتا مابوسین پر امامین و ما بودیجه و منابعی که داریم به 1.4 میلیون مگر از 5 میلیون اضافه تر نفوس از این شفخانه استفاده میکنه. یکی است که ترجیح خود مردم ماست که یک واقعی بسیار نرمالی که در ولایتی از اینا بر ازوا تداوی شده میتنه یا را به جلال آباد میرن.
یعنی شما پیشنهاد میکنین افرادی که مشکل جدی نمیداشته باشن نیاز نیست که به شفاخانه مراجعه بکنن و شما در صدد ای هستین که امکانات در این شفاخانه بیشتر بسازین؟
ما میره میگم که ما در ولایت ها و ولسوالی ها و تا در کلینیک های بسیار نزدیکی که موطنه موضوع به مراجعه میکنن به شفاخانه نگرار اصلا هیچ ضرور نیست که به خود یکقدر به تکلیف بکنن. مردم باید بفهمن که یک ولادتی بسیار عادی نرمال یک قابله صاحب در کلینیک هم جوار شان منطقه شان که است این خدمات ارزه کردن میتونن باید مراجعه نکنن. و اینطور هم نیست که در این شفاخانه ما تقریبا در یک ماه 2500 ولادت ها در یک صورت میگیره و برای از اینا خدمات میشه برای از اینکه یک روش خراب محدودی شاید داشته باشیم. ما در اینجا تقریبا 3000 خرد بزرگ عملیات در هر ماه داریم و تقریبا از 40-45000 اضافه ما واقعات سراپایی که مراجعه میکنه و بعدا از واقعات عجلی که از تمام ولایت ها و مناطق نزدیکی به این شفاخانه ما شاید از این خدمات هستیم و این را منظم راپور داریم. لیکن بعضی واقعات مثل می و وطن ما که شکایت داریم ما برش احترام داریم، حقشان است باید شکایت بکنن. لیکن اگر جامعه همکاری بکنن با ما، مردم همکاری بکنن، ما میتونیم که دیگه هم کیفیت کاری خود پیش ببریم و خدمات بهتر برای وطن خود ارزم.
بله، همین وطن ما در مورد مشکل در بخش اطفال هم یادآور شدن و گفتن که وقت طفلشان به دنیا آمد اونجا تب کرده بود و دکتر توجه نمیکرد، تا پیش یکی از دکترها وقت رفته بودن که بیاین توجه بکنین به وضعیت طفل، حتی میگن دست بلند کردن سر این خانم که شما. به هر حالش دیگه در کدام بخش ها مشکل از دهی شفاخانه و این که وزارت صحت عامه حرف شما را گوش نمی کنن، پس راه حل چی هست؟ چی باید شود تا این جلو حتما تلف هم میشه؟ تعدادی از کسایی که مراجعه میکنن در اینجا با وقت توجه نمیشه، حتما مریض تلف میشه. این جبران کی میپردازد؟ چی گونه باید جلوش گرفته شود؟
اول باید نظر خود بینمی اموطن ما که میگه با خانم ما دوست بالا شده فکر نمی کنم در تمام افغانستان. این نظر عزیز ما احترام میکنم با خانم کس یک مرد کس دوست بالا بکنم. لیکن مشکلی که یا گفتن راستی هم در بخش اطفال هم ما در هر می 3 طفل داریم. امیال شما میتونی نزدیک بیتنی تمام اموطن ما وزارت صحت ما شاهد از این واقعات است که ما 50-55 بستر داریم و مریض است. ما گفتیم که بسیار واقعات عادی از تمام ولایت با ما مراجعه میکنه و مو بدون که پنسریتی که ما برش میگیم، یعنی بسترهایی که ما داریم 3 چند اکوپای است و مریضا او را اشغال کرده. این هم راستی از حقیقت است و شاید تمام واردات جرایی و داخل هم همین واقعات داشته باشیم. صدای ما را وزارت صحت ما همیشه شریک کردیم، شاید در کوشش ازی باشند در صدای ازی باشند که رای حل برای مشکلات شفخانه و زوین نگرهار وینا پیدا بکنند و راستی یک بودجه بسیار کافی میخواید. ازار بستر اگر ما میگیم این کار ساده نیست، شاید سالا در بر بگیرن و ما امیدوار هستیم که در پروژه آینده بعد دسامبر که بانک جهانی او را فند میتن شفخانه را خدمات شو وسیع تر بسازیم و از امکانات و جایی که در دست داریم و سهولت هایی که فعلا موجود است او را به شکل بهترش و زیادترش
تشکر. تشکر. فقط یک سوال بسیار کوتاه دیگه میخوایم بفهمم که خدماتتان در بخش ادویه و فراهم آوری دوا به مریضا چطور است؟ کدام مشکل وجود نداره؟ دارین دوا؟
خوشبختانه که در بخش آی پی دی 80% که هدف ما میباشه که ما باید بریم داخل بستر دوای خود برسانیم، در ماهای اخیری که پروژه ما تقریبا رو به ختم است ما دوای کافی داریم خوشبختانه است. لیکن با مریضای سراپا که همیشه شکایت خود بالا میکنن و 40-45000 مریض سراپا ما در هر ماه داریم، برای از این دوا را بسیار مشکل است که برسانیم و بعضا ما اگر همی هم وطنهای ما با ما کمک کنن و واقعاتی که واقعا به دوا ضرورت داره همراه ما همکاری بکنن، به هر کس دوا نبخین برای سراپا هم رسانده میکنن. لیکن به تاسف ریزش ده هیچ دنیا کس باش دوا نمیتا و هیچ از ما چار خلم دوا میخین و گنا میتیم با برخورده روبرو شدیم و میشیم.
اگر شما هم میخواهید که مشکلتون را از طریق برنامه در جستجوی انصاف منعکس بسازید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام حضور شنونده های گرامی رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. مهمان این برنامه ما محمد اکرم خپلواک، وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان است. با آقای خپلواک در مورد مسائل مربوط به این وزارت، به خصوص مشکلات موجود سرحدی افغانستان با کشورهای همسایه گفتگو میکنیم. نخست بسیار تشکر خپلواک صاحب که مهمان برنامه ما شدین.
تشکر استاد.
شما که به تازگی مسئولیت این وزارت عهده‌دار شدین، چه مشکلات جدی را شما در برابر کار فعالیت این وزارت میبینید؟
تشکر. مشکلات اساسی که پیلن معروف برایستیم او عدم توجه به ولسوالی سرحدی و به ولسوالی نامن مملکت هستند، خصوصا به ولسوالی خط جورن که ما تهدیدات بسیار جدی داریم برای امنیت و ثبات افغانستان
و تمام ولسوالی سرحدی. یا
ما تا بالان تا هستیم به تمام ولسوالی سرحدی یک پلان بسیار دقیق و سه در دست داشته باشیم تا که بتوانیم مشکلات اساسی ولسوالی سرحدی رفع کنیم. مشکلات و تهدیدات هم در ولسوالی سرحدی فرق میکنه و ما در ولسوالی شمال شرق یک تهدید داریم، در ولسوالی شمال تهدید به گونه دیگه هستن، در ولسوالی غرب تهدید به گونه دیگه هستن و در خط دورن تهدیدات گونه دیگه داره، یک شبه دیگه داره.
کدام تهدید شما جدی می دارید؟
تمام تهدیدات جدی هستن. مثلا غربت یک تهدید هستن در ولسوالی سرحدی که ولسوالی مرانام سادن. تروریسم یک تهدید است در ولسوالات، در ولسوالی سرحدی. آفات طبیعی یا مثلا دریای امو هستن یک تهدید بسیار بزرگ است به ولسوالی سرحدی و به قراریت سرحدی ما. قاچاق مواد مخدر یک تهدید دیگه جدی هستن که در ولسوالی ما به او روی برو هستیم. این تمام تهدیدات هستن که بالاخره منطقه را ناامن ساخته و یک فرصت به دشمنان وطن مسائل ساخته تا که افغانستان نمشه.
مداخله کشورهای همسایه در مناطق سرحدی افغانستان یکی از مسائل نگران کننده بوده. به نظر شما این چقدر مشکل جدی است و چرا جلوش گرفته نمیشه؟
این مسئله عادی نیست، مسئله اساسی است. شما مادم ایران هستن که جلات ما جمهور رئیس، کابینه، وزرای مختلف سر از این موضوع کار میکنن که مداخله همسایه ها یا حمایت از بعضی گروپ ها از همسایه ها تهدید بسیار بزرگ بر افغانستان هستن. مثلا حمایت تروریسم یک تهدید بزرگ هستن که منطقه را ناامن ساخته، مثلا حمایت از قاچاق برای مواد مخدر، حمایت از قاچاق برای دیگری که قاچاق معدن میکنه، این یک تهدید است. نمی تمام تهدیدات یک چالش بسیار بزرگ است.
اما چرا برایش تدابیر گرفته نمیشه؟ فکر نمیکنید که یک مشکل بسیار جدی است؟
در این شکی نیستن. مثلا قوای ناتو، قوای افغانستان ما با مو تفتلاش هستند تا که سطر پوششان زیادتر شوه و ولسوالی های سرحدی را به یک قسم تحت پوشش بگیره تا که از این مداخله جلوگیری شود.
شما از مشکلات در مناطق سرحدی یادآور شدین و آفات طبیعی هم یکی از این مشکلات گفتین. در حال حاضر در سرحدات شمالی افغانستان پیشروی دریای امو یکی هم از مشکلات جدی به حساب میاد، چرا که هم مردم یا باشنده های می ولایتی که در مسیر دریای امو هستن متضرر شدن و متضرر میشن و هم نقطه صفری به این طرف آمده میره. به این خاطر چی برنامه های گرفته شده رایی دست که ای تا همی مشکل حل شود؟
مشکل مسئله دریای امو یک مشکل جدی بسیار جدی هستن و سر از او وزارت های مختلف روی دست کار داره و وزارت سرحدات پیش از او در این داخلی جدی نبودن. ما کوشش میکنیم که یک پلان دقیق بسازیم و می پلانی که وزارت های محترم در این باره کار کرده، وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف دهات، وزارت زراعت و مالداری، این وزارت ها را که در این بخش کار کرده، ما می فهمیم که یک پلان دقیق بسازیم تنها و ولسوالی که تحت فشار یا تهدید او هستن، بدون از ولسوالی دیگه هم تهدیدات مختلف داره، ما سر یک پلان دقیق کار میکنیم که تمام ولسوالی سرحدی ما یک بررسی ارزیابی نو دقیق شوه و برای از او یک پلان اساسی ساخته شوه و رول وزارت های مختلف جامعه جهانی باید واضح شود.
در چه مدت زمانی پلان تکمیل و
بعض سروه ها شده، ما می خواهیم که سروه ها را هماهنگ کنیم و برای از او یک پلان دقیق بسازیم. مثلا تهدیدی که به ولسوالی ولایت قندوز یا تخار یا ولایت بلخ هستن یک نوع تهدید هستن، تهدیدی که با ولسوالی های پکتیکا و یا قندار و زابل باشه تهدید فرق داره. مثلا ما میتونیم که با آسانی پروژه های برای از نگاه امنیت به ولسوالی تطبیق کنیم، منتها مشکل هستن که پروژه هایی که با ولسوالی سرحدی مثل با خط دیورن هستن از نگاه امنیت تطبیق کنیم. این تمام تهدیدها فرق میکنه و پلان و سروی فرق میکنه. ما کوشش میکنیم که به حمایت مردم پس یک پلان زیر دست بگیریم که همین مشکلات رفع شود.
گفتن شما چون برمیاد که هماهنگی و همکاری سایر ادارات دولتی افغانستان هم با شما بسیار مهم است، چقدر شما راضی هستین از هماهنگی سایر ادارات؟
ما فعلا نو در این وزارت آمدیم و شما در جریان هستین که بعضی ممالک هم به ولسوالی سرحدی ولایت سرحدی کمک خاص میکنن و در این بخش یک کمیته هم در وزارت اقتصاد کار میکنه که پروژه های برای از اداره مختلف به ولسوالی سرحدی تطبیق شود، مگر متاسفانه در او یک مشکلات جدی هستن که او پروژه به درستی به ولسوالی سرحدی تطبیق نمیشه، به جای دیگه باز تطبیق میشه. ما کوشش میکنیم که سر از یک پلان قوی بگیریم و مسئولیت وزارت سرحدات و قبایل میسن که از تمام پروژه، از تمام کارکردهایی که به ولسوالی سرحدی یا به سرحدات هستن تحت پوشش و تحت هماهنگی ارگانا و اداره زیر ربط دیگه بگیره که برای از یک پلان دقیق و پلان اساسی بسازه و جوابگوی برای حکومت و برای مردم افغانستان باشه، تا که بتوان مشکلات اساسی که در ولسوالی سرحدی هستن و خط دفاعی اولی ما هستن، اگر ما امکانات برای مردم ولسوالی سرحدی مهیا نسازیم، ما نمیتونیم که سرحدات ما به پوشش بگیریم و مداخله بیرونی را از بند ببریم.
شما با حمایت مردم اشاره کردیم که بسیار ضروری است، اما در حالی که گزارش های وجود داره که در ولسوالی ها یا در مناطق سرحدی افغانستان فعلا عرضه خدمات اولیه یا اساسی بسیار ضعیف است، مثال در بخش معارف، در بخش صحت و سرکسازی و امثال هم همین مثال گفته میشه که باعث شده که بسیاری مردم یا باشنده های مناطق سرحدی خصوصا در سرحدات با پاکستان بیشتر به او طرف تمایل پیدا کردن. چقدر ای به نظر شما یک مشکل است و نیاز به ای داره که توجه شود؟
به این 30 سال جنگ چیزی که بسیار جدی ما صدمه دیدیم و سیستم قبایلی و قومی ما بود که او مردمی که در خط دیورن بود یا در سرحدات دیگه افغانستان بود یک قوت بسیار بزرگ بود که خطوط افغانستان را دفاع میکردن و او سیستم در 30 سال جنگ از بین رفتن. امین یک علتی عمده همی هستن که فعلا هر کس، هر تروریسم، هر افراطیت و هر اجنبی با آسانی میتونه که به افغانستان داخل شه و هر چیزی که میخواد بکنه. ما کوشش اولی ما هستن که شما در جیران هستین که چند روز ما میجرگه ها و شوراها و قام داریم فعلا در مرکز و بازن به طرف ولایت ها که پس امی سیستم احیا کنیم، تا که امی سیستم احیا نشوه فاصله بین حکومت و مردم کم نشوه، اعتماد و باور مردم به حکومت پیدا نشوه، ما نمیتونیم که تنها به نیروهای امنیتی سرحدات ما تحت پوشش بگیریم.
حتی گفته میشه که در ولسوالی های سرحدی با پاکستان تلاش کرده برای مردم، برای افغان ها در این طرف سرحد تذکره توزیع کردن تا اونها را جلب بکنن به طرف خودان. چقدر این میتونه اثرگذار باشه و وضعیت خراب بسازه در مناطق؟
اول پر یک مسئله باید واضح شود که ما با پاکستان سرحد نه، بلکه یک خط دیورن داریم که این مطبوعاتم از مطبوعاتم خواهش میکنیم که سر از یک فکرتان باشه که ما یک خط دیورن داریم و سرحد ما دیگه دارن. در 30 سال جنگ مداخلات بسیار جدی شده، در 30 سال جنگ اجتماعی ما از بین رفته، در 30 سال جنگ همسایه مداخله گوناگون کرده، مداخله فرهنگی و مداخله مذهبی و مداخله قومی و مداخله سیاسی، این چیزا هم از این مداخله بیرون نیستن. به همون خاطر کوشش اولی ما هستن که بتوانیم پس خط دفاعی ما که او مردمی که ولسوالی به امتداد خط دیوران هستن و سرحدات دیگه ما امور تقویه کنیم و پس بتوانیم مردم اعتماد رو جلب کنیم و عموم مردم به افغانستان 100% وفادار هستند.
یعنی شما چقدر مطمئن هستید که حکومت افغانستان توانایی داره همین مسائلی که شما مطرح میکنین که عملی کنه؟
مردم قبل عالم برای خود افغان میگه، مردمی که در دیگری هستن عالم برای خود افغان میگن، و ما مطمئن هستیم اگر سیستم پس احیا شود ما هیچ ترس نداریم، پس اما مردم استاد میشه برای دفاع خاک ازی،
و اگر نشه بیمه زی میره که اونا پیشتر تمایل پیدا بکنن
ما با 100% مطمئن هستیم که استاد میشه. اون مردم هستن که هیچ وقت از خاک، از وطن، از افغانیت خود تیر نمیشه، امی وطن با قربانی خون خود نگاه کرده و عالم تیر نمیشه، او عالم زیر تهدید هستن، امی تهدید چی قسم از بین ببریم، این مسئله جدا هستن که سر از او کار میکنه.
بله خب، از مداخله های ایران هم در ولسوالی ها یا در مناطق سرحدی هم سرحد با افغانستان گزارش های وجود داره و نگرانی شده. به تازگی شاید شما هم در جریان باشین که در منطقه سرحدی به نام گذر عبدالرحمن در ولایت نیمروز ایران تلاش داره که به خاطر رسیدن به آب دریای هلمند میخوای پیشروی بکنه و در اونجا حتی گفته شده که چند بار درگیری هم صورت گرفته. شما در آیا در جریان قرار دارین و به خاطر
جلوگیری از کار مسئله چی؟ مسئله آب دریای هلمند یک مسئله جدا است و مداخله یا خطوط صفری از او بر یک مسئله دیگه است. ما در سرحدات ایران تا بالا چیزا را ندیدیم، خودم که رفته بودیم یک وقت والی فرا بودیم تمام سرحدات دیدیم، یک مشکلی نبود، بسیار امن نقطه صفری بود. مسئله هلمند که هستن، دریای هلمند که هستن، در اونجا یک مشکل داریم. همین مشکل هستن که 30 سال سابق همین آوا مسیر طبیعی خود تعیین کرده، مسیر طبیعیش بود که به نیمروز میرسن، پس از نیمروز به طرف پراد و ولسوالی لاجوین میامد، بعد از اون طرف میرفتن. آره در 30 سال جنگ به بازی مردم ها پیسه دادن که همین مسیر طبیعیش برهم خورده و کوشش میکنه که او مستقیما از ولایت نیمروز به سیستان بلوچستان
بره. یعنی ایرانی تلاش میکنه؟
طبیعیستن ایرانی تلاش میکنه به خاطر که او سابق یک مسیر طبیعی داشتن، از این مسیر در مثال جنگ آیسته آیسته کوشش کردن که همین مسیر طبیعی را به مسیر مصنوعی تبدیل کنه و این مسیر مصنوعی سبب میشه که او مستقیما میره به سیستان بلوچستان، به ولسوالی لاشجوین ولایت فرا نمیره. سابق به ولسوالی لاشجوین ولایت فرا میرفتن، در اونجا یک ساحه بسیار وسیع میگرفتن و برای مردم و برای اهالی کوچه و بسیار یک چیز خوب بود و آل ایران کوشش میکنه که او مستقیم بره.
در این زمینه چقدر نیاز است که تلاش های جدی و عاجل صورت بگیره تا مانع از این کار شود؟
تا بالی که مسئله بسیار حاد نیستن، سال گذشته هم سری از او ولایت نیمروز کار کردن و ما سیما میشه که در این وزارت آمدیم، این مسئله بین دو ممالک هستن، وزارت محترم امور خارجه و ادارات ظرفیت دیگه به شمول وزارت امور سرحدات سر از او کار میکنن و کوشش میکنیم که این مسئله، ما پیشتر هم یک قرارداد داریم با جمهوری اسلامی ایران تا با قرارداد بین دو ممالک وفادار باشیم و مسئله جدی ما میستن که بر هیچ کس مداخله یا فرصت بر مداخله میسر و ایجاد نمیکنیم تا که بعضی مسئله که او به نفع مردم افغانستان یا به نفع مردم اون منطقه نباشه که او را ایجاد کنیم.
در مناطق سرحدی که در ولایت فرا وجود داره میان افغانستان ایران هم چندین بار زمانی که افغان ها در تلاش عبور کردن سرحد هستن و میخوان به طرف ایران برن، از طرف نیروهای سرحدی ایران مورد تیراندازی قرار گرفتن، چنانچه به تازگی چند پیش گفته شد که ده ها نفر جان خود از دست دادن. در این مورد هم آیا با مقام های ایرانی صحبت شده و چقدر نگرانی جدی است این مسئله؟
این مسئله بسیار یک نگرانی جدی است و وزارت محترم امور خارجه در یک موقف بسیار جدی گرفته بود و ما خودم در وقت که والی فرا بودیم رفتیم به مخاطر به ولایت خراسان جنوبی جمهوری اسلامی ایران و مشاهده پس آوردیم با خاک افغانستان. ده ای یک مافیای انسانی هستن که مردم کاچاک میکنه از راه غیر قانونی، که ما خواهش از جمهوری اسلامی ایران داریم که مردم بگیره دستگیر کنه به پنجه قانون بسپاره، نه او را شلیک کنه، او را شهید کنه. همین شکایت و اعتراض اساسی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان همین هستن که هیچ کس حق نداره که مردم بدون از جزا به امور به شهادت برسانه، او را از بین ببره. منتها او یک مسئله هستن که باید طرف ما هم کوشش کنه که امی کاشکبرا را که مردم کاچاک میکنه از او را به جای دیگه او را دستگیر کنه و نمانه که از راه غیر قانونی جوانای ما به او طرف بره. منتها او هم قابل برداشت نیستن که بدون از موجب مردم شلیک کنه و به شهادت برسن.
خب مسئولیت عمده نگهداری سرحدات هر کشور مربوط میشه به نیروهای سرحدیش. به نظر شما آیا نیروهای سرحدی که فعلا در افغانستان وجود دارن آیا از این مسئولیت بدر آمده میتونن یا کافی هست این نیروها؟
سرحدات ما و خط دوران ما از طرف مردم نگهداری میشه و در هر ممالک منتها قوای سرحدی هم ما نگهبار امی هستن و تا که امی نظم برقرار کنه، تا که از عبور و مرور غیر قانونی جلوگیری کنه. پیلن آیسته آیسته نیروهای سرحدی ما تقویه میشه، منتها امکانات و تجهیزاتی که نیروهای سرحدی ضرورت را پیلن بریج کار نشود. مثلا اگر شما در سرحدی جمهوری اسلامی ایران برین، یک طرف حکومت ایران قرارگاه‌های بسیار لوکس و مدرن داره و طرف دیگه ما نیروهای سرحدی ما در خیمه زندگی میکنه که یک بسیار مشکل هستن که امیر میبینم. به مو خاطر کوشش شود که نیروهای سرحدی از نگاه تجهیز، از نگاه تعداد، از نگاه مسلکی باید اضافه شود تا که بتوانه با همکاری به مردم سرحدات خوب نگاه کنه.
تشکر. و در اخیر شما به عنوان مسئول درجه یک وزارت سرحدات افغانستان چی وعده میتین برای باشنده های مناطق سرحدی افغانستان که به خاطر مشکلات زنا تلاش میکنین تا زمانی که در این پست هستین؟
ما مسئولیت داریم به مردم سرحدی ما، به مردمی که به خط دیورن زندگی میکنن که صدا، مشکلات، ضرورت های امور به کابینه جمهوری اسلامی ایران، برای جلالت مام جمهور رئیس، به ارگانای زیرفت برسیم و برای مشکلات حل از او یک کار جدی کنیم تا که بتوانیم مشکلات اولی از او از بین ببریم. مشکلات سیاسی از او یک پروژه بسیار دراز مدت است و ما نمیتونیم که پاسانی تمام سرحدات ما زندگی رفاه و آرام داشته باشه. شما میفهمید که زندگی افغانستان رو میبینیم، مگر مشکلات اساسی اولی از او به هر قیمتی که باشه کوشش میکنیم که به اداره زیرفت و وزارت های محترم اما هنگ کنیم تا که مشکلات مردم سرحدی ما رفع شه.
بله، تشکر میکنیم از مهمان ما در این برنامه، محمد اکرم خپلواک، وزیر امور سرحدات اقوام قبایل افغانستان.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.4.